به نام خدای بزرگ و مهربان و عرض سلام و ارادت به شما دوستان جوان، یاران همیشگی روی موج جوانی. تشکر که با ما هستین و سپاسگزار لطف و توجهتان هستیم و پیامک هایی که بر ما فرستادین و همچنین صدای گرمتان. اولین پیامک از آقای محمد هاشم زاده از غزنی است که گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. به نظر ما پشتون، هزاره، ازبک و تاجیک چهار قوم نه که چهار برادر هستن، پس چه بهتر که با هم اتحاد داشته باشیم و از تفرقه دوری کنیم. خانم ریحانه موسوی از مزار شریف گفتن سلام، هفته وحدت را و میلاد پیامبر بزرگوار اسلام را به شما روی موج جوانی های عزیز تبریک میگم. در گلستان محمدی همه ما مسلمانان یک گل هستیم که در این باغچه روییدیم و باید در کنار هم باشیم تا این باغ و باغچه زیبا شود. پروین نوروززاده از کابل گفتند سلام، وقتی برادرم با تمام اختلاف هایی که با هم داشتیم ازم حمایت کرد، فهمیدم که برادری یک چیز دیگه است. روح الله کریمی از هرات گفتن بین دو برادر همیشه اختلاف ممکن هست پیش بیایه، اما او کسی پیروز است که برای حل اختلاف بهترین راه حل را داشته باشه. مهدیه مرتضوی از مشهد گفتن که سلام، وقتی همه جا حس همدلی و اتحاد و برادری و خواهری باشه، همه ما در کنار هم میتونیم یک جامعه بسیار خوب و آرمانی را تشکیل بتیم و در او جامعه و در او مملکت یک زندگی زیبا و دلپذیر داشته باشیم به امید او روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید سلیمان سعادت هستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. نظر به شرایط حوزه کنونی که میبینیم، تماما نابسامانی که در کشور یا در افغانستان رخ داده است، هم از نااتفاقی و ناهماهنگی بین مردم مسلمان افغانستان میباشد و حجاب میکنه که در شرایط کنونی، در صورتی که مردم بخواهیم که یک کشور عاری از هر نوع تروریسم، دهشت افکنی و وحشت بین افغانها داشته باشند، خوب است که اتفاق، اتحاد و همدیگر پذیری خیش را بین خود داشته باشند تا ما شاهد یک افغانستان آزاد، مستقل و عاری از هر نوع خشونت داشته باشیم.
سپاسگزاریم از همراهی و همدلی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. موضوع ما دست خدا با جماعت است. امروز هم از ضرورت همدلی گفتیم و از این گفتیم که چرا بعضی ها بین ما دو دستگی و یا چند دستگی ایجاد میکنن. بخش آخره هم با ما همراه باشید.
گلانه
دکاندار شب به شب دخل خود حساب میکنه تا حساب دخل و خرج خود داشته باشه.
شما با خودتان حساب و کتاب میکنین که معاشتان تا آخر ماه بس میکنه یا نه و چی کار باید بکنین که بس کنه. یک سری حساب و کتاب های هم با مردم داریم و معمولا هم کوشش میکنیم در حساب و کتاب های من با دیگران خوش حساب باشیم. در حساب و کتاب های من همه قسم هم کوشش میکنیم که دقیق باشیم، اما یک شخص است که نیاز است شب به شب با او حساب و کتاب بکنیم. شما او را خوب میشناسین؟ بله، خودمان. پیامبرمان میفرمایند از خودتان حساب بکشید پیش از آن که از شما حساب بکشند. سپاسگزاریم از همراهیتان. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که شما را به ما وصل میکنند. نظر، پیشنهاد و یا اگر انتقادی دارید میتوانید به ما پیامک بکنید. تا فردا، خدایا رو نگهدارتان باشه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس شورای علمای شیعه افغانستان: تکامل جهان اسلام در گرو وحدت است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: امنیت ایران را با هیچ موضوعی عوض نمی کنیم. و هشدار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: رکود واقعی در کمین اقتصاد جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان با گرامی داشت هفته وحدت گفت پیشرفت و توسعه جهان اسلام در وحدت مسلمانان نهفته است. بر اساس روایت اهل سنت، 12 ربیع الاول امسال، سال روز ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام اعلام شده است. با ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلام ایران، 12 ربیع الاول روایت اهل سنت تا 17 ربیع الاول روایت شیعیان هفته وحدت نامگذاری شده است. آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای سراسری علمای شیعه افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس در کابل درباره ابعاد مهم وحدت در جهان اسلام تصریح کرد اقتدار جهان اسلام منوط به وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی است. اصلاح میکنم که 12 ربیع الاول هر سال، سال روز ولادت حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام، بر روایت اهل سنت و هفته هم ربیع الاول سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام و ابتکار امام خمینی به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. صحبت های آقای صالحی رو به اتفاق میشنویم.
اسلام تمام تأکیدش این است که باید مسلمان ها با هم وحدت داشته باشند. آقایی با وحدت ها. این همه نیروهایی که در جهان اسلام است، از منابع گرفته، از جاهای حساس گرفته، از همه جهت ها نیروهای مختلفی که دارد، اگر وحدت داشته باشد آقایی از جهان اسلام است. و روی این جهت بود که مرحوم آیت الله عظمای خمینی رحمت الله علیه، امام خمینی، هفته ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام را که بنا به قول اهل سنت 12 ربیع الاول، بنا به قول اهل تشیع 17 ربیع الاول، گفت چی بهتر که این هفته هفته وحدت باشد که شیعه و سنی در ولادت با سعادت پیامبر اکرم و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، باید به فرمایش پیامبر، به ولادت پیامبر، به اسم پیامبر، به قواعد و قوانینی که پیامبر مکرم اسلام آوردن، باید با هم هماهنگ باشند، با هم وحدت داشته باشند، با در مقابل دشمن مشترک، نه اینکه در مقابل هم دیگر جهان اسلام با هم بزنند، با هم اختلاف داشته باشد، با هم نفاق داشته باشد، این هیچ. و روی همین جهت دشمنان اسلام امروز فقط و فقط وسیله که میخواهند اسلام و مسلمین را تضعیف کنند، از بین ببرند، فقط تمام حربش همین ایجاد اختلاف و نفاق است. و روی این جهت اسلام زیاد تاکید دارد، بعد از مسئله توحید، توحید الهی، مسئله به اهمیت مسئله وحدت در جهان اسلام و در قوانین اسلام وجود ندارد. از همه قوانین اسلام، از همه واجبات، واجبتر مسئله وحدت و هماهنگی بین جهان اسلام است. روی این جهت هفته وحدت در حقیقت میتواند مرکز وحدت برای جهان اسلام باشد. وجود مقدس پیامبر مکرم اسلام، ولادت پیامبر، آوردن این بر دستور و شریعت پیامبر، همه اینها میتواند زمینه وحدت برای جهان اسلام باشد که سعادت و آقایی و همه ترقی و تکامل جهان اسلام و مسلمین وابسته به جهان، به وحدت و یگانگی است.
بله، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. سخنگوی طالبان اعلام کرد که رئیس طالبان با مسئولان و رئیسان استخبارات 34 ولایت افغانستان دیدار کرده است. طبق این گزارش، قاضی القضات رئیس عمومی اداره امور و تمامی رؤسای ولایتی اداره استخبارات طالبان در این نشست حضور داشتند. ملا هبت الله در این سخنرانی به رؤسای استخبارات این گروه دستور داده است که فرمان 6 ماده او درباره حقوق زنان را به طور کامل اجرا کنند. این فرمان رهبر طالبان در ماه قوس سال گذشته منتشر شده و شماری از ماده های آن درباره حقوق شرعی زنان در نکاح، ازدواج و مهریه بود. و همچنین گفته است که تمام مسئولان این گروه باید درباره اجرای شریعت در بخش های تخت فرمانشان در یک سال گذشته با او گزارش دهند. ملا هبت الله در این نشست گفته است که مردم نباید صرفاً بر اساس شبهه گرفتار شوند، بلکه برای توقیف افراد با دلایل موثق باید وجود داشته باشد و در دادگاه محاکمه صورت گیرد. همچنان رهبر طالبان به رؤسای اداره استخبارات این گروه توصیه کرده است که گداها، دیوانها و معتادان جمع‌آوری و درمان شوند و زمینه آموزش برای تمامی اطفال بی سرپرست فراهم شود. یک رسانه نزدیک به طالبان گفته که اداره استخبارات این گروه مستقیما زیر نظر ملا هبت الله قرار دارد. این در حالی است که طالبان به رسانه ها تایید کردند که به تازگی رئیس اداره اطلاعات این گروه با معاون سازمان اطلاعات آمریکا در دوحه قطر دیدار کرده است. در حالی که اخیراً سرپرست نمایندگی سازمان ملل گفته بود که رهبر طالبان اجازه بازگشایی مدارس دخترانه را نمی‌دهد، سخنگوی طالبان به موضوع بازگشایی مدارس دخترانه از سوی آخوندزاده اشاره‌ای نکرده است. دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر از ادامه محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل به شدت ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست که اجازه دهند دختران بیاموزند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که تعطیلی مکاتب دخترانه برای خود دختران و کشوری که به شدت به انرژی و مشارکت آنها نیاز دارد بسیار آسیب رسان است. بیش از یک سال است که طالبان مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از طالبان خواستند که مانع آموزش دختران نشوند، اما برخی گزارش ها از اختلافات داخلی طالبان در مورد آموزش دختران حکایت دارد. اخیراً شیر محمد عباس استانکزای معین وزارت خارجه طالبان و چهره شناخته شده این گروه در نشستی در کابل اعلام کرد که آموزش بر مرد و زن فرض است و هیچ کس نباید مانع آموزش دختران شود. اما در همان جلسه وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در واکنش به سخنان وی تصریح کرد که آموزش علم مباح است و نباید وقت خود را با مباحات ضایع کنیم. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که برای تمدید عضویت افغانستان در این شورا رأی دهند. با گزارش رادیو دری در بیانیه این نمایندگی آمده است برای بلند کردن صدا، نگرانی ها و مطالبات شهروندان، حفظ چوکی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل حیاتی است. نصیر فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است که رأی دادن به تمدید عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گام مهمی در پاسخ به وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور خواهد بود. این نهاد در بیانیه تعهد کرده است که با تمدید عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با کارش در زمینه حمایت و دفاع از حقوق بشر شهروندان افغانستان و تلاشهایش برای آمدن صلح و ثبات در این کشور ادامه دهد. قرار است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید عضویت افغانستان در این شورا برای دوره 2023-2025 رأی گیری کنند. نصیر فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت که افغانستان برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل کاندیداست. برای احراز یکی از چهار چوکی خالی در گروه منطقه آسیا و پاسیفیک در شورای حقوق بشر ملل متحد، افغانستان در رأی گیری با بنگلادش، کره جنوبی، قرقیزستان، مالدیو و ویتنام رقابت خواهد کرد. این چوکی برای دوره 2023-2025 در اختیار کشورهای منتخب قرار می گیرد. توقیف 16 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در کابل عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت می کنم شنونده باشید.
در پیمان به جرایم جنایی و فعالیت‌های دهشت افغانانه بازداشت گردیدند. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستاده آمده که 16 تن در پیمان به قتل و سرقت از کابل پایتخت افغانستان بازداشت گردیدند. در این اعلامیه آمده که منصوبین جرایم جنایی فرماندهی پلیس کابل 3 گروه 3 نفری سارق‌های حرفه‌ای را که دست به سرقت وسایل، شماره پلیت موتر و تلفن از مربوطات حوزه 11 کابل بازداشت نموده است. افراد بازداشت شده به جرایمشان اعتراف کردند. در این حال 7 تن دیگر نیز در پیوند به قتل یک کودک از مربوطات حوزه 7 شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت گردیدند. همچنان این وزارت میگوید که 54 تن در پیوند به جرایم جنایی در طول یک ماه از مربوطات ولایت هلمند به اتهام جرایم مختلف از جمله دزدی، قتل، جعل پول، فساد اخلاقی و فعالیت‌های دهشت افغانانه گرفتار و بازداشت شدند. گفتنی است که زمان به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان جرایم جنایی و ناامنی تا حدود زیادی در افغانستان کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
دو تروریست در درگیری نیروهای امنیتی در پاکستان کشته شدند. گزارش زهرا سلطانی را از کابل بشنوید.
کشته شدن دو تروریست به نام های انیس و علی سید در پاکستان. این تروریستان در درگیری با نیروهای امنیتی در منطقه انگورودهرای سواد کشته شدند. آژانس‌های تحقیقاتی اکنون افشا کردند که آنان با شبه نظامیان در افغانستان در تماس بودند. اکسپرس تریبیون در گزارشی نوشته است این تروریستان آموزش‌های ویژه‌ای را برای ساخت بمب در ولایت کنر افغانستان دیدند. تحقیقات آژانس فدرال نشان می‌دهد که آنان پس از بازگشت از افغانستان با مراد فرمانده تحریک طالبان پاکستان در ارتباط بوده و برای انجام فعالیت‌های تروریستی بر ضد افغانستان در سواد برنامه‌ریزی می‌کردند. محمد فهیم شکری آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
افغانستان و تمام کشورها باید معتقد به این باشند که تروریست باید از بین رفته شود و همه تلاش ها مبتنی بر این باشه که باید تروریست هستش ناپدید شود.
شماری از آگاهان سیاسی همه جمله عزیز مارج بر این باور است که پاکستان با همچون ادعاها در تلاش است افغانستان را به جهانیان محل رشد هراس افکنی معرفی کند.
در این اواخر پاکستان، مقامات پاکستان، نظامی پاکستان زیاد تلاش دارد تا تمام مسائل مربوط به توریست ها را، آموزششان را، حمایتشان را به عنوان افغانستان کند و به جانشان به تکی افغانستان است و طالبای افغانستان است که اینا را حمایه میکنند و یا را پرورش بدهند.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان اما میگوید اکنون تروریستان در خاک افغانستان نیست و هیچ تهدیدی هم از خاک افغانستان بر علیه کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد.
موقف امارت اسلامی هست که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیده و نه به هیچ گروهی کدام باند و تحرکی که تلاش بورزه که به همسایه ها کشورهای منطقه و جهان آسیب وارد کنه و یا تهدید را متوجه کنه اجازه نمیده. پس از ناحیه ما اطمینان موجود هست و امارت اسلامی متعهد است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شده نمیده.
این در حالی است که مبارزه با تروریسم و هراس افکنی یکی از شرایط اساسی جامعه جهانی برای برسمیت یافتن حکومت موقت طالبان است که مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته وجود گروه های هراس افکنی را در افغانستان رد کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد امنیت کشور را با هیچ موضوعی عوض نمی کنیم. در یاددار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در دیدار وابستگان نظامی مقیم تهران گفت امنیت کشور را با هیچ موضوعی عوض نمی کنیم و هر کسی بخواهد خدشه‌ای به امنیت ایران وارد نماید با پاسخ قاطع و پشیمان کننده جمهوری اسلامی مواجه می شود. همزمان با فرارسیدن روز نیروی دریایی سپاه و وابستگان نظامی سفارتخانه های مقیم تهران با دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه دیدار کردند. با گزارش سپاه نیوز در این دیدار دریادار تنگسیری افزود امروز به همت مجاهدت رزمندگان دریادل نیروی دریایی اردو و سپاه و اعمال اشراف هوشمند اطلاعاتی کنترل و رصد لحظه‌ای ثبات و امنیت مطلوبی در خلیج فارس و دریای عمان برقرار شده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به پیام همیشگی جمهوری اسلامی مبنی بر برقراری صلح و دوستی متقابل بین کشورها گفت شروع به حمله و هجوم هیچگاه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران جایی نداشته و همیشه جمهوری اسلامی صلح و دوستی با ملت‌ها و دولت‌های همسایه را در دستور راهبردی خود داشته است. و رؤسای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسبت به وجود خطر واقعی رکود در آغاز سال آینده یعنی 2023 هشدار دادند. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول در نشستی مشترک اعلام کردند خطر رکود به عنوان یکی از پیامدهای ناشی از تأثیر اختلال‌ها و آشفتگی فعلی و سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی به دلیل افزایش نرخ بهره به منظور مهار تورم بالا ایجاد شده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول در این زمینه هشدار داد حدود یک سوم اقتصاد جهان دو فصل مداوم انقباض را متحمل خواهند شد و عبارت دیگر طبق دستورالعمل‌های اقتصادی وارد رکود فنی خواهند شد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی کرد میزان زیان تولید اقتصاد جهانی تا سال 2026 به 4 تریلیون یورو خواهد رسید که رقمی معادل تولید ناخالص داخلی جرمنی است. جورجیوا همزمان با هشدار نسبت به افزایش خطر رکود جهانی اعلام کرد جهان اکنون وارد دوران شکنندگی و نوسانات شده است. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان: تکامل جهان اسلام در گرویه وحدت است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: امنیت ایران را با هیچ موضوعی عوض نمی کنیم. و هشدار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: رکود واقعی در کمین اقتصاد جهان است. بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. اقدام مجدد و فعالسازی سیستم معلوماتی عودت کنندگان اولین بار در بدخشان با حضور مقامات محلی طالبان و مؤسسات همکار فعال شد. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
کمیته ولایتی ادغام مجدد و فعالسازی سیستم معلوماتی عودت کنندگان برای اولین بار در ولایت بدخشان با حضور مقامات محلی طالبان و مؤسسات همکار فعال گردید. در جریان فعالسازی این سیستم، معاون والی بدخشان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خواست که مدت اعتبار کارت‌های عودت کنندگان را از 6 ماه بیشتر نمایند تا از کمک‌های وزارت مهاجرین و مؤسسات همکار به گونه‌ای بهتر مستفید شوند. مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان گفت در 6 ماه پسین فعالیت ریاست مهاجرین و عودت کنندگان در بدخشان خوب بوده و از وزارت مهاجرین نیز خواست که بعد بیجا شده‌های داخلی در این ولایت توجه نمایند.
نقطه مهاجرین که در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی مردم در بدخشان نه چندان خوبی است، در این حالت و در این شرایط توجه خاص نموده بالای مردم بدخشان و مخصوصا برای او کسایی که عودت کننده هستند، مهاجرین هستند در ولایت بدخشان یا بیجا شده ها هستند، که بالای از اونا توجه صورت میگیره و توجه از اونا، همکاری از اونا در این وقت و در این شرایط با موقع و بجا بوده.
هدف از ایجاد کمیته استقرار پایدار و ادغام مجدد عودت کنندگان در این ولایت، انسجام و هماهنگی میان ادارات و مؤسسات امدادرسان زیر نظر والی این ولایت بوده است که بتوانند در آینده به گونه‌ای درازمدت مشکلات و چالش‌های عودت کنندگان را برطرف نمایند. ذکر الله عطایی آمر کمک‌های بشری وزارت مهاجرین میگوید هدف از ایجاد این کمیته هماهنگی میان ادارات سکتوری و مؤسسات امدادرسان داخلی و خارجی میباشد تا به گونه شفاف به عودت کنندگان رسیدگی صورت بگیرد.
هدف از ایجاد کمیته انسجام بیشتر فعالیت های مؤسسات و ادارات سکتوری که در امور رسیدگی به وضعیت عودت کننده و بجا شده در سطح ولایت انجام فعالیت میکنند، هدف از ایجاد شمی است.
مولوی یونس گهاتمل رئیس مهاجرین بدخشان در این خصوص میگوید در سال روان 1254 نفر عودت کننده در این اداره ثبت شده است که اکثریتشان از کشور های چون ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان برگشتند. آقای جهادمل می افزاید اکثر عودت کنندگان در این ولایت از کمک های بشری ریاست مهاجرین و مؤسسات امدادرسان دیگر نیز مستفید شده اند.
در سال جاری ما 1254 تن عودت کننده داشتیم از کشورهای خارج، ایران، پاکستان، ترکیه، که الحمدلله اکثر اینا از کمک های بشری مستفید شدند.
این کمیته تا اکنون در 28 ولایت افغانستان فعال گردیده که قرار است در سال جدید در 6 ولایت دیگر نیز فعال گردد. ایجاد این کمیته و فعالسازی سیستم معلوماتی کمک میکند تا ثبت رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان به صورت دقیق صورت بگیرد و در اسرع وقت از طریق اداره های ولایتی، وزارت مهاجرین و مؤسسات همکار کمک رسانی شود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
برگزاری نشست ها و تبادل افکار به مناسبت میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت باعث همدلی مسلمانان و مذاهب می گردد. گزارشی از آصف شینواری آماده پخش است.
برگزاری نشست ها و تبادل افکار به مناسبت میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت باعث همدلی مسلمانان و مذاهب می گردد. مولوی عبدالواسی اخوندزاده رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار در ضیافتی که به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام و هفته وحدت در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت برگزاری همچون نشست ها و تبادل افکار باعث همدلی و نزدیکی مسلمانان و مذاهب می گردد. مولوی عبدالواسی اخوندزاده با اشاره به واقعیت اخیر کابل که در آن مسلمانان اهل تشیع هدف قرار داده شده گفت این کار دشمنان اسلام است که می خواهد تفرقه را در بین اهل تسنن و اهل تشیع در افغانستان ایجاد نموده و با جنگ بین پیروان این دو مذاهب بپردازند. رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار گفت برای جلوگیری از توطئه‌های دشمنان اسلام لازم است شیعه و سنی دست به دست هم داده و در حمایت و پشتیبانی از امارت اسلامی افغانستان توطئه‌های منافقین را خونسا نماید.
د اغیار او دشمن یو هدف ده ترسو پوری دغه دو مذهبونه دوی مطلب عقیدوی لحاظ باندې نورم سره لریش او دا په نفرت بدل شي هغه دوستی او هغه د خپل کم تعلق د اسلامیت چې دی دا هغوی غواړي چې په دښمنۍ او په نفرت بدل شي. دا د اغیارو کار دی او اسلامي امارت بارها دغه خبرې چې چا دغه مسایل پیدا کړي دي دا یې غندلي دي چې ټول مسلمانان دا سره متحد شي او د خپل نظام سره هغوی باید لازمه همکاري وکړي. لازم همکاری دا معنی ده که ارس کم مذهب سره تعلق ده، اهل سنن سره تعلق ده، که اهل شیعه سره تعلق ده، باید دغه خپل امارت او دغه یو خپل نظام وګړي. نو سړی چې یو سړی چې نظام خپل ګڼي نو د هغه نظام هر قسمه حفاظت کوي. باید هغه خلک چې زموږ ملت ته نقصان رسوي، زموږ حکومت ته نقصان رسوي، زموږ نظام ته نقصان رسوي، باید زه هم مکلف یم او اهل شیعه ورور مکلف ده چې هغه ما سره په دې کې همکاري وکړي او دغه ګډ دشمن هغه مخنیوي په مشترک کړي.
مولوی عبدالواسی اخوندزاده همچنان د سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ابراز قدردانی نمود که زمینه برگزاری همچون یک نشست مهم را فراهم نمود. وای گفت برگزاری همچون نشست نه تنها این که مناسبات بین دو کشور استحکام بیشتر می‌یابد بلکه زمینه را برای کار مشترک و از بین بردن شک و شبهات فراهم می‌نماید. در این حال مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار و همراهانش سپاسگزاری نمود که دعوت آنان را پذیرفت. وی افزود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور برادر و همسایه همواره تلاش نموده تا در لحظات دشوار دست برادران افغان خود را بگیرد. وی افزود سعی خواهد نمود تا در آینده نزدیک زمینه سفر علمای دینی حوزه شرق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و همچنان حضور قاریان ولایت شرقی در مسابقات بین‌المللی حسن قرائت که در تهران برگزار می‌گردد را فراهم نماید.
احساسم اینه که ما هر چقدر هم بیشتر در زمینه تلاش کنیم باز هم جای کار بیشتری وجود داره. جلسات آینده را ان شاء الله برگزار خواهیم کرد در فرصت مناسب دیگه و طی صحبتایی که با جناب آقای مولوی عبدالواسط داشتیم یه قول‌هایی هم گرفتیم که ان شاء الله بتونیم ارتباطات دو جانبه رو گسترش بدیم. سفر تعدادی از علمای منطقه رو ان شاء الله پیش بینی کردیم که به ایران برن و اگر بشه هرچند فرصت اندکه یک یا دو نفر از قرآن محترم منطقه مشرقی هم بتونیم توی مسابقات قرآنی که انقریب در ایران قرار برگزار بشه شرکت بدیم. امیدوارم که به یمن وجود مبارک تولد حضرت پیامبر گرامی اسلام وحدت بیشتر و ارتباطات بیشتری بین قلوب مردم منطقه و مردم ایران برقرار بشه. از خدا توفیق میخوایم که انشالله ما هم بتونیم در این مسئله تا حدی که میتونیم تلاش رو کوشش کنیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان گفت برنامه های دیگری نیز به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت بانی بشریت را برگزار نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در خصوص اهمیت و ضرورت هفته وحدت همکارم قریشی نظرات مولوی مجیب الرحمن عاصم استاد دانشگاه و آگاه امور دینی و سیاسی را جویا شده. لطفاً بشنوید.
نامگذاری این هفته به هفته وحدت و میلاد نور پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا یک ابتکار بسیار خوب و زیبایی هست که ما مسلمان ها در این ایام به وحدت و یک پارچگی از هر وقت بیشتر ضرورت داریم. و همچنان اگر به میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نظر بکنیم، وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، در او وقت همه جهان و همه دنیا در تاریکی های جهل و نادانی و اختلافات زندگی میکرد. در فارس کسراهایی که زندگی میکردن و مردم را غلام خود گرفته بودن، همچنان در بین خود اختلافات داشتن، همچنان در روم قیصرهایی که زندگی میکردن و مردم را غلام ساخته بودن، اونها هم در جهالت و در اختلافات و در تاریکی زندگی میکردن. در افریقا و مصر مقوقسینی که بودن، اونها هم مردم را غلام خود ساخته بودن و در جهالت زندگی میکردند. همچنان در جزیره العرب مشرکین قریش و دیگر اقوامی که زندگی میکردند در بین خود اختلافات عمیقی داشتند و بسیار مسائل کوچک و خرد با هم دیگر جنگ های طولانی را برا مینداختند. پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد و بعدا به رسالت مبعوث شد و پیامبر شد، همه اختلافات دنیا را از بین برد و شعار وحدت و یک پارچگی را آغاز کرد و وحدت و یک پارچگی را به حیث رمز امت اسلامی مطرح کرد و همه مسلمان ها که در آن وقت به دین اسلام مشرف شده بودند، اونها را به وحدت و یک پارچگی دعوت کردند و پیام وحدت و یک پارچگی را به همه دنیا داد. و قرآن کریم هم در آیات مبارک خود همه انسانیت را به وحدت و یک پارچگی دعوت کرد. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یعنی با وجودی که اهل کتاب با مسلمان ها، مشرکین با مسلمان ها و دیگر کفار با مسلمان ها اختلافات داشتند، و بازم اسلام خواستن که و مسلمان ها خواستن و محمد صلی الله علیه و سلم و دین ما ایرا خواست که باید در چیزهایی که با هم اتفاق داریم و چیزهایی که در بین ما اتفاقی است، در اون موارد خواه اقلن با هم دیگه اتفاق داشته باشیم که عبادت خداوند جل جلاله هست و عدم شرک با الله تعالی هست. یعنی اسلام، شعار اسلام و آواز و صدای اسلام امی است که باید همه انسانیت با هم وحدت و یک پارچگی در اموری که در آن با هم اتفاق دارند داشته باشند. و بعد مسلمان ها باید در بین خود اتفاق و وحدتی داشته باشند.
جناب آن رئیس، استکبار از مسلمان ها چی می خواهد؟ قوت امت اسلامی به نظر شما در چیست و چی باعث نزدیکی و یک پارچگی امت اسلامی می گردد؟
امت اسلامی در این روزها به یک پارچگی بیشتر ضرورت دارند، چرا که همه دنیا و همه دشمنان اسلام کوشش میکنن که مسلمانان را از هم بپاشنن. اما شعار مسلمان ها و صدای مسلمان ها همی است که اونها وحدت میخواهن، اونها به همه انسانیت خیر میخواهن. و استکبار جهانی و همچنان استعمارها همیشه تلاش کردن که وحدت مسلمان ها را از بین ببرن، مسلمان ها را از هم بپاشنن و میخواهن که قوت مسلمان ها را از بین ببرند. مگر اسلام و شریعت ما و دین ما همیشه تلاش کردند که مسلمان ها باید وحدت داشته باشند، زیرا قوت مسلمان ها در وحدت اونهاست و همه آن چیزهایی که باعث از هم دور کردن مسلمان ها میشه و باعث اختلاف مسلمان ها میشه و باعث نفاق و تفرقه مسلمان ها میشه، آن چیزها را و آن اخلاق را دین اسلام حرام کردن. مثلا نمامت را اسلام حرام کردن، غیبت را اسلام حرام کرده، بهتان را اسلام حرام کرده و هم اخلاق زشت که باعث نفرت و کینه در بین مسلمان ها میشه، دین اسلام آن را حرام قرار داده، به خاطر که وحدت و یک پارچگی و محبت مسلمان ها حفظ شد. ما باید همه آن اخلاقی که و همه آن کارهایی که باعث دور شدن مسلمان ها، باعث بی اتفاقی مسلمان ها، باعث تفرقه و نفاق مسلمان ها است، او اخلاق و عادات را از خود دور بسازیم تا وحدت ما، یک پارچگی ما حفظ شود. و همچنان اخلاق و ارزش هایی که باعث وحدت مسلمان هاست، باعث اتفاق مسلمان ها میشه، باعث یک پارچگی مسلمان ها میشه، آن را در بین خود ترویج بدهیم و آن را رواج کنیم. مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما فرموده که شما به یک دیگه تان سلام بدید، که سلام دادن محبت را در بین شما ایجاد میکنه. و همه کارهای دیگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما به خاطر وحدت و ایجاد محبت در بین مسلمان ها رهنمایی کرده و ما را ارشاد فرموده، ما باید آن را در زندگی خود عملی بسازیم تا که وحدت و یک پاشگی ما حفظ شود و همچنان دیگه هم تقویه شود و خداوند جل جلاله وحدت ما و یک پاشگی ما را حفظ بکنه و آن را دیگه هم تقویه ببخشه. آمین. و ما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بله، صحبت های مولوی مجیب الرحمن عاصم، استاد دانشگاه و آگاه امور دینی و سیاسی را شنیدید در گفتگو با همکارم قریشی در خصوص اهمیت و ضرورت هفته وحدت. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 6:07 هم در خدمت شما خواهیم بود. عصرتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاق تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و شکر امروز خوش آمدین. هم سفران سفر داریم، سفر به غربی ترین ولایت در خط شمال افغانستان. بله، به بادغیس. ولایت یا استان بادغیس از ولایت‌های شمال باختر کشور افغانستان به مرکزیت قلعه نو است. بادغیس از باختر به ولایت هرات، از خاور به ولایت فاریاب، از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب با ولایت غور همسایه می باشد. این ولایت 23,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و دارای 6 ولسوالی است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
بادغیس از ولایات کوهستانی افغانستان است که راه‌های دشوارگذری دارد. برخی مناظر طبیعی این ولایت در افغانستان کم نظیر هستند.
در فاصله از 157 کیلومتری شهر هرات قرار داریم. راه‌های دشوار و پرخم و پیچی را برای رسیدن به هدف می‌پیماییم. در راه به چشم‌اندازهای طبیعی نظر می‌اندازیم. ولایت بادغیس از ولایت‌های کوهستانی کشور است. بادغیس در شمال غرب کشور از ولایت‌های دورافتاده است که از لحاظ بازسازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما بادغیس مناظر طبیعی زیادی دارد که در بسیاری از نقاط افغانستان کم نظیرند. این ولایت نسبتاً کوهستانی است. بزرگترین منبع درآمد مردم بادغیس است که بعد از پسته خربزه دومین منبع تولیدی این ولایت است.
بادغیس نامی است کهن و از دل تاریخ که در متون و منابع از آن به وادگس، وادگس یا وادغیس هم یاد شده. بادغیس کوهی است در مرزهای بادغیسان و آنجا ناحیه ای است پربار و پردرخت. یاقوت الهموی بادغیس را محل وزش بادهای بسیار معنا کرده و اصل آن را بادخیز می داند. زمان تقسیم بندی اداری سیاسی افغانستان در سال 1962 بادغیس جزو قلمرو هرات بود، تا اینکه در زمان سلطنت ظاهرشاه در دهه 40 به حیث یک ولایت از پیکر هرات جدا شد. ارتباط مزبور ریشه ای دراز در زمانهای قدیم دارد. در بازارهای بادغیس بازرگانان و صنعتگرانی وجود دارند که بیشتر اهل هرات هستند یا هراتی بودن خود را به طور کامل حفظ کردند. بادغیس در سال 1343 خورشیدی و 1964 میلادی از ولایت هرات جدا شده و به ولایتی جداگانه تبدیل شد.
ولسوالی‌های ولایت بادغیس، شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت می‌باشد. به جز مرکز، این ولایت دارای 6 ولسوالی دیگر می‌باشد که عبارتند از ولسوالی آبکمری، ولسوالی جاوند، ولسوالی غورماج، ولسوالی مقر، ولسوالی قادس، ولسوالی بالا مرغان.
بادغیس اما پیشینه زیبایی در تاریخ دارد دوستان، و اگر نام مهربانی ها به این ساحه نمی شد، شاید همچنان جاذبه های دلکش خود را می داشت و نامداران دیگری را هم به خود می کشند. قصه بوی جوی مولیان را حتما شنیده این.
داستان بوی جوی مولیان. امیر نصر ابن محمد سامانی هنگام سفرش از جانب بخارا آنقدر دلبسته زیبایی های طبیعی بادغیس گردید که با تمام شوکت و دبدبه شاهانش 4 سال در آنجا توقف کرد و نمی توانست از آن محیط جدا گردد، تا اینکه دولت مردان از استاد ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی تقاضا نمودند تا چاره‌ای بیندیشد که سلطان راهی بخارا گردد. همان بود که رودکی این قصیده را سروده و در حضور امیر خواند.
روی جوی مولیان آید همه، آید همه، روی جوی مولیان آید همه، آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، آید مهربان آید همه، آید همه. ریگی آمو بادرشتی راهی او، راهی او، راهی او، زیر پایم پر نیاد آید همه، آید همه.
و امیر نصر بعد از شنیدن این قصیده جانب بخارا حرکت نمود.
بادغیس منطقه ایست کوهستانی با گردنه های بسیار که ارتفاعات عمده آن در مشرق قرار دارد و در دامنه های آن آب فراوان یافت می شود. قسمت شرقی آن جنگلی است و مرغزارهای وسیع دارد. در برخی از مناطق آن نیزارهایی دیده می شود. اراضی آن با رودهای مرغاب، کوشک و قلعنو آبیاری می شود. بادغیس از دیرباز منطقه ای عشیره نشین بوده است و اهالی آن به دامداری اشتغال دارند. از فراورده های دامی، کرک، پوست گوسفند قرقل و پشم دارد. محصولات مهم زراعی آن غلات، پسته و زیره است که برخی از آنها صادر هم می شوند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parsuday.com/dari.
دوستان هنوز محتاج فرصت‌های بیشتر هستین تا سفری خوب و کامل داشته باشیم به بادغیس. پس با امید فرصتی دیگر تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر به. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتون رسیدیم این ساعت با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید با این برنامه. دوستان، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari خدمتتون هستیم با این برنامه. اما نخست عناوین مهم. دیدار رهبر طالبان با مسئولان ادارات استخبارات و افزایش حضور سرمایه گذاران افغانستانی در ایران. سخنگوی طالبان اعلام کرده که رئیس طالبان با مسئولان و رئیسان استخبارات 34 ولایت افغانستان دیدار کرده است. طبق این گزارش، قاضی القضات، رئیس عمومی اداره امور و تمامی رؤسای ولایتی اداره استخبارات طالبان در این نشست حضور داشتند. ملا هبت الله در این سخنرانی به مسئولان استخبارات توصیه کردند که فداکاری، زحمات و تکالیف مردم را فراموش نکنید. این فداکاری مردم بود که ما را در مقابل استعمار بزرگ غرب کامیاب ساخت. رهبر طالبان در این نشست گفته که مردم نباید صرفا بر اساس شبهه گرفتار شوند، بلکه برای بازداشت افراد باید دلایل موثق وجود داشته باشد و در دادگاه محاکمه صورت بگیرد. همچنین رهبر طالبان بر رؤسای اداره استخبارات این گروه توصیه کرده که گداها، دیوانها و معتادان جمع‌آوری و تداوی شوند و زمینه آموزش برای تمامی اطفال بی سرپرست فراهم گردد. یک رسانه نزدیک به طالبان گفته که اداره استخبارات این گروه مستقیما زیر نظر ملا هبت الله رهبر طالبان قرار دارد. اما برای اینکه اطلاعات بیشتر داشته باشیم، ارتباط ما برقرار شده با قندهار، همکار ما عزیز زاهد، تا ببینیم که چه جزئیات بیشتری از این دیدار برای ما مطرح میکنند. آقای زاهد، اگر صدای ما را داری، سلام بر شما، بفرمایید، مشنویم صحبت های شما را.
بله تشکر از شما و سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه. دقیقاً این یک نشست ظاهراً بی‌پیشینه به نظر می‌رسد، چون در گذشته رهبری طالبان با مقامات ملکی دیدارهای داشتن، خصوصاً بحث‌های سیاسی، اما این بار در این نشست از تمامی 34 ولایت افغانستان مسئولین بخش استخبارات طالبان را